بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث در آیات سوره آل عمران هست. قبل از شروع به بیان آیات یک غزل دیگری هست از صائب که من توی نوبت گذاشتم که اینجا خدمتون ارائه بدم. غرض من از آوردن این اشعار این هست که با نوع حرکت انسان به سوی خدا و بیانی که روندگان این راه داشتند از احساسات خودشون و برداشتها و فهم خودشون، اینها رو بدانیم، با اونها آشنا بشیم و پیمودن راه برای ما آسان‌تر بشود. و اینکه خب شما هم کمتر فرصت پیدا می‌کنید یا در اختیارتون نیست که بشینید مطالعه بکنید نوشته‌های پیشینیان رو و اشعار اونها رو، مطالبشون رو، و مثلا 10 تا 20 تا غزل بخونید تا یکیش رو بپسندید و انتخاب بکنید. از این جهت شاید تشخیص من غلط هم باشه، نیازی نداشته باشید، ولی من چون خودم فکر میکنم لذت میبرم از این نوع گفته ها و باز فکر میکنم که احساسات انسان ها و فهم اونها به هم نزدیکه، اگر در یک راستا مخصوصا حرکت بکنن، اینها انگیزه هایی می شود که من برخی از این اشعار رو انتخاب بکنم و خدمتتون ارائه بدهم. ولی در این اشعار واقعا مفاهیم بسیار متعالی از چگونگی بینش انسان نسبت به خودش و عالم وجود داره. خب من دیگه توضیح بیشتری نمیدم، فقط دقت بکنید. اگر نشسته چون نظر سفر توانی کرد، متوجه شدید معنا رو؟ اگر نشسته چون نظر سفر توانی کرد، این آدم همینطور که نشسته با نگاهش میتونه مسافرت بکنه. الان شما تهران رو ببینید، هر جایی رو دیدید میتونید مجسم بکنید. همونطور که نشستید نظر شما میتونه سفر بکنه و همه جای عالم رو ببینه. پس اگر اینطوری سفر میتوانی بکنی، ز هفت پرده نیلی گذر توانی کرد. چنان ز خویش برون آ که از اشاره موج حباب‌وار سبک ترک سر توانی کرد. اینطور اگر شدی، موج چقدر قوی و شدید است، حباب روی اون موج حاضر باشه و میدونه که یک لحظه بعد نیست، از بین میره، ولی حاضر سوار اون موج میشه، لذت اون موج رو قبول داره حتی اگر یک لحظه باشه. پس بار دیگر تکرار میکنم، چنان زخیش برون آ که از اشاره موج حباب وار سبک ترک سر توانی کرد. ز قعر گلشن هستی برون به اوج فنا که خنده از ته دل چون شرر توانی کرد به بلبلان چمن، ای گل آنچنان سر کن که صبح حشر سر از خاک بر توانی کرد. بیا چون نکهت گل از لباس رنگ برون، که همرهی به نسیم سحر توانی کرد. گل رنگش خیلی زیباست ولی حرکت نمی کنه. اگر مثل بوی گل، مثل نکهت گل از دل گل آمدی بیرون، اون وقت با نسیم سحر به همه جا میری، همه جایی میشی، جهانگیر میشی. اما از اون دل رنگ باید بیای بیرون، از اون وابستگی هایی که با رنگ است و با ظاهر و با زیبایی های مادی و ظاهری. اگر آمدی بیرون جهانی میشوی، اون وقت نسیم سحر اینجا در واقع خدا هست و پیام خدا و خلیفت اللهی. بیا چو نکهت گل از لباس رنگ برون، که همرهی به نسیم سحر توانی کرد. ز چاه تیره هستی که خاک بر سر آن، عزیز مصر شوی گر سفر توانی کرد. یوسف اگر عزیز مصر می شود به خاطر مهاجرت است، از چاه هستی مادی ذلتبار خودش رو نجات میده و اتفاقا خیلی هم هزینه نداره. به ثمن بخس، با یه ذره پول جزئی میتونی برسی به عزیزی مصر. خب من اینا رو بیشتر عرض کردم، میخوام ببینید که ما با چه دیدی باید به قرآن نگاه بکنیم و چه مسیری رو در نظر داریم که طی بکنیم، چه معرفتی رو میخواهیم کسب بکنیم. به این آیه رسیدیم: اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره و ما لهم من ناصرین. اینها کسانی هستند که اعمالشان در دنیا و آخرت حبط می شود و کمک و یاوری ندارند. چگونه عمل انسان حبط میشه؟ حبط عمل چیست؟ قرآن وقتی از عمل صحبت میکنه، آثاری است که بر عمل مترتبه. همه کارهایی که انسان میکند عملا انجام میده، نفس عمل مورد نظر نیست، نتیجه است که از اون عمل حاصل می شود. یعنی اگر من می روم رانندگی یاد می گیرم، نفس رانندگی مفید نیست. من با این علم می خواهم یک کاری انجام بدم که تازه اون کار هم به خودی خود مد نظر نیست. می خواهم با این یک اتومبیلی را حرکت بدم که من را از یه نقطه به نقطه دیگر برساند، تازه اون هم هدف نیست. در اونجا میخوام یک کاری انجام بدم، باز خود اون کار هم هدف نیست، یه هدف دیگری رو از انجام اون کار تعویض میکنم. مثلا میرم دانشگاه یا دبیرستان میخوام درس بخونم. درس بخونم برای چی؟ یاد گرفتم که چیکارش بکنم. اگر این اصل بر عمل انسان منطبق نباشد، یعنی نشانگیری و هدفگیری در انجام عمل، من این کار برای چی دارم میکنم؟ من علم رو برای چی یاد میگیرم؟ من پزشکی برای چی میخونم؟ من فیزیک برای چی میخونم؟ این عمل منتج نتیجه نیست اگر هدف نداشته باشه، یعنی گم میشه. آیا من پزشکی میخوانم که مثلا بیشتر از مهندسی پول در بیارم؟ خب با این پول چیکار بکنم؟
یا مهندسی مثلا عمران میخونم برای اینکه بیش از مهندسی شیمی پول در بیارم. خب حالا پول در آوردم، حالا چی؟ یعنی بگیرم بخورم بخوابم این بیشتر داشته باشم، اینا هدفه. وقتی که این اهداف در اعمال انسان معین نباشد، هر کاری که بکند نتیجهش از بین میره. اینها اولئک الذین حبطت اعمالهم، نه اینکه کار نمی کنند، نه اینکه زحمت نمی کشند، نه اینکه صبح سر کار نمیرن، نه اینکه در تابستان عرق نمیریزن، نه اینکه در زمستان سرما نمیخورن، همه اینها هست. نتیجه چی؟ یعنی شما حالا ببینید جامعه رو، اغلب تحصیل کردگان دانشگاهی ما از علم خودشون استفاده نمی کنن. یه کار دیگه می کنن. لیسانس فیزیک داره تو اداره ثبته، لیسانس شیمی داره تو اداره منابع طبیعیه، لیسانس کشاورزی داره تو درمون مثلا دانشگاهه فرزن. هر کسی یه کاری در خلاف تخصص خودشه، یعنی رفته درس خونده، حبطت اعمالهم، درس خوندن بی نتیجه است، بی حاصله، استفاده از تخصصش نمیکنه. این یک کمی هم که میبینید جامعه میچرخه اینه که یه تعدادی از افراد دارن از تخصصشون استفاده میکنن. تخصص استفاده هدفمند، چرا دارم این کارو میکنم؟ پس این نیست که قرآن بگوید که یه عده‌ای میآیند عمل صالح و خوب انجام میدن بعد اینا از بین میره. نه، عمل صالح اون هست که هدفمند باشه. من چرا اینجا هستم، چرا این کار رو میکنم، این باید برای انسان مشخص باشه و این چرایی باید عاقلانه باشد. یعنی یک هدف معنوی در انسان مشخص شده باشد که اون رو ترغیب بکنه در حد و اندازه و قدر و منزلت و عزت و شرف و حیثیت وجود خود انسان، اون هدف باید متعالی باشه. و اون هدفی است که فقط در کسب معاش منحصر نمی شود، که من برم دانشگاه درس بخونم که فلان مدرک رو داشته باشم، که فلان جا استخدام بشم، که بیش از یک دیپلم حقوق داشته باشم، و وقتی میرم خواستگاری چون مدرک لیسانس دارم مثلا فلان دختر رو بهم بدن، یا مثلا چون دختر هستم فلان مدرک رو دارم فلان شوهر گیرم بیاد. اینا هدف نیست، اینا حبطت اعمالهمه. یعنی این رفته درس خونده، دانشگاه رفته، زحمت کشیده، چه همه پول خرج کرده، چه همه عمر رو صرف کرده، نه از دانش به دست آورده خودش بهره منده و نه از این پولی که از راه این دانش کسب میکنه یا از اون ازدواجی که از طریق این مدرک کرده، هیچ چیزی عایدش نمیشه. این میشه حبطت اعمال. اینو توسعه بدید. بیاین کشورها نگاه بکنید، به تمام کشورهای کوچک و بزرگ، ضعیف و قوی، و بودجه هاشون رو نگاه بکنید، میبینید تمام کشورها بالای 60% از درآمدهای دولت هاشون صرف مصارف و تجهیزات و تسلیحات نظامی میشود، بالای 60%، و این عمده ترین عامل فقر در جوامع بشری است. اینا همه برای چی؟ برای تخریب. یعنی اینها همه کارخانه. شما میدونید در دنیا فقط آمریکا اینطوری است که حتی کارخانجات لبنیات، کارخانجات آرد، کارخانجات سیلو، نمیدونم هر چه هست، بین 6 تا 12 ساعت میتواند تبدیل بشود به کارخانه اسلحه سازی. اصلا اینطوری نظامش ریخته شده که چی؟ اینها همه هزینه حبطت اعمالا، نتیجهش 11 سپتامبر رو فرو ریختن برج هاست. اینها همه زحمت بشر در 1 ثانیه نابود میشه. قیامت نمیگه ها، که میایید اینجا حبتت اعمالکم باشه اعمالهم باشه ها، اینا همه کار تو دنیا کردید اینجا صفره. نه، چون کارهای شما در دنیا منتج نتیجه و مثمر ثمری نبوده است که خداوند برای نعمتهای خودش تعیین کرده و شما این نعمتها رو در راه فساد و تخریب به کار گرفته اید، اینجا هم که میاید با همون دستاورد میاید، اینجا چیز اضافه نیست، کم هم نمیشه. و اعجاز قرآن در بیان این نوع از نگرش به دنیا است، این نوع جهان بینیست که در هیچ فلسفه ای با این دقت تبیین نشده است که انسان هر نفسی که می کشد باید با هدف متعالی باشه. من نفس کشتم چی شد؟ چه نتیجه عاید شد؟ این گام رو برداشتم چه نتیجه؟ به کدام سمت میرم؟ و امروز بشریت نیازمند این نوع از عقلانیت است نسبت به حیات خودش، و الا به سمت نابودی میره. اون وقت میگه مالهم من ناصرین، دقیقا میبینیم آیا اینها همه تجهیزات نظامی و اینها همه قدرت توانست از فرو ریختن برج‌های دوقلو جلوگیری بکنه؟ نه، هیچ ناصری وجود نداشت، الان هم همینطوره. یعنی این توجه و دقت را قرآن می‌دهد که فکر نکنیم قدرت یعنی نصرت، نصرتی که در نهاد عالم نهاده شده و وجود دارد، این نصرت الهی است. یعنی این نصرت جزء ذات خداوند و جزء ذات خالق است و انسان تا سنخیت با این نصرت و یاری پیدا نکند نمیتونه از اون بهره مند بشه، باید حتما با این نصرت سنخیت پیدا بکنه. و چون بشر با این نصرت فاصله گرفته و این نصرت و یاری را نمی شناسد، از این جهت همه نعمتهای خدا در اختیارش هست، خدا هم نعمتها را از او سلب نمی کنه، ولی می بینیم که نصرت و یاری پروردگار خیلی کم و به افراد بسیار نادری می رسد، فقط به اونهایی که با اون نصرت، با اون صفت یاری و نصیر بودن خداوندی سنخیت پیدا میکنن. و همه صفات خدا هم همینطوره، اونایی که با علم خدا سنخیت پیدا میکنن، اونایی که با رحمت خدا سنخیت پیدا میکنن، اونایی که با عزت خدا سنخیت پیدا میکنن که در آیات بعد هست تو عز من تشا، هر کرا تو بخواهی عزت میدهی. چه کسی را خدا میخواد عزت بده؟ الم تر الالذین اوتو نصیبا من الکتاب یدعون الى کتاب الله لیحکم بینهم ثم یتولا فریق منهم و هم معرضون. این دیدن همین دیدنی است که هم در فارسی هست هم در زبان انگلیسی، به معنای دانستن و بصیرت پیدا کردن. مثلا تو انگلیسی سوال میکنه Do you see؟ یعنی میدانی؟ آیا میدونی؟ پس اون دیدنه علم تره. تو فارسی مثلا میگی مگه نمیبینی؟ یعنی مگه نمیدونی؟ این به معنای فهم کردن و دانستن است. تو نمیدانی، نمیبینی آن کسانی را که به آنها کتاب داده شده، اما چه اندازه از کتاب نصیبن، یه بهره. همین قدری که ما هستیم، یعنی همین وضعی که ما الان درش هستیم، که یک بهره اندکی از قرآن و هدایت الهی داریم ولی با قرآن مأنوس نیستیم. و در اینجا من مخصوصاً به جوانها توصیه میکنم، پیرها و پیرترها هم فکر نکنن که گذشته، نه، همیشه وقت هست، همون وقتی که شروع کنن وقت بشه که روخانی قرآن رو به طور درست بریم یاد بگیریم، حتما این وقت رو بگذارید. و این لازمه حیات امروز بشر است که با یک منبع عالی اخلاقی انس بگیره، و الا زندگیش واقعا هبته، کارهاش به نتیجه نمیرسه. حاصلی که باید از اعمال انسان به دست بیاد به دست نمیاد. و مخصوصا جوانها فرصتها رو غنیمت بشمارن. عمر به سرعت میگذرد، تمام میشود و هیچ یک از ما هم نمیدونیم چند سال عمر میکنه. نگذارید فرصت ها از دست بره و کوشش بکنید که همه شما پیشوایان اندیشه و تفکر برای جامعتون باشید. یعنی این فرصتی است، یه لطفی است از خداوند در حق شما شده که می توانید اینجا بیاید بنشینید و به قرآن گوش بدید. امروز صبح کانال 24-25 دقیقه یه بحثی گذاشته بود از آقای قرائتی راجع به قرآن. حالا غیر از یه دوتا اشتباهی که در بحثشون بود که اب رو به معنای عمو گرفتن، عموی ابراهیم، حالا اینا مفسرین توش موندن که پدر پیغمبر نمیتونه بت پرست باشه، اتفاقا پیغمبری که پدرش بت پرست باشه و تونسته باشه خودش رو نجات بده، و الا میگن دین رو از پدرش گرفت، بعد میشه دین ارثی. بعد این بچه هایی که امروز به ما اعتراض میکنن که دین ارثیه، اونا زود این رو میقافن، میگن بفرمایید ابراهیم هم از باباش گرفت، میگن این اون وقت تازه این اشکال هم پیش میاد که خدا لغت نمیدونست که مثلا عربا به عمو عم میگن و به جا عم عب به کار برد، چون خدا بلد نبود اشتباهی به کار بود. چقدر اشکال پیش میاد. یه اشکال دیگه هم داشت غیر از این. بس خوب بود که ما اصلا از قرآن دوریم. حالا نمیدونم این بس مال کی بود، و جالب بود که ایشون گفتن مگه همه حرف های قرآن رو مفسران گفتن. من اینجا اعلام میکنم که علامه طباطبایی هم در حد فهم خودش از قرآن گفته، و قرآن دعوت میکند همه ما را به تدبر در قرآن، نه اینکه برید ببینید مفسر چی گفته، همه ما باید روش فکر کنیم و از قرآن بفهمیم مطالب رو. وقت در پایان نکته جالب و جالبتر از اون بحثا این بود، گفتن من الان که دارم از قرآن با شما صحبت میکنم میدونم که در تهران به این بزرگی یک جلسه تفسیر قرآن نیست، در حوزه ها که هیچ، و من از حوزه برای این اومدم بیرون که به قرآن علاقه داشتم، میخواستم رو قرآن کار بکنم، تو حوزه نبود، از تلویزیون شما پخش میشد همین امروز صبح. مأنوس نیستیم. این میشه اوتو نصیباً من الکتاب، یه بهره اندکی رسیده به ما، اون وقت این مایه انحراف میشود نه مایه هدایت. خود قرآن میگه چرا؟ میگه وقتی که این آدمهایی که بهره اندکی از کتاب دارند به سوی کتاب فراخوانده بشوند و به آنها گفته بشود بیایید همه بنشینیم داور زندگی ما کتاب خدا باشه، اون وقت نمیان. شما الان ببینید، بیایید بگید که صبح جمعه مثلا در چهارراه عسکریه
اون ور خیابون که یه امامزاده است اینجا تفسیر قرآنه، این ور که مهدی است دعا ندبه، کدام بیشتر میدن؟ بله؟ ندبه همینه، همینجا قرآن داره میگه ثم یتولا فریق منهم، یک گروه انبوه پشت میکنن به این دعوت. فکر نکنید اهل کتاب یهودی و مسیحی و اینها دار، اهل کتاب یعنی اونایی که بهشون کتاب داده شده، یعنی خود ما هم هستیم جزش. و هم معرضون، اعراض میکنن از پذیرفتن این دعوت، که ما که چیزی نمیگیم، مگه ما از خودمون چیزی میگیم؟ میگیم بیایید این قرآن را حکم قرار بدیم، این داور باشه به من بگه عمل درسته یا نه، به اون بگه عمل درسته یا نه، به اونم بگه عمل درسته یا نه، بعد این تعیین کننده باشد. دیگه از خودمون مشاجره و جدل نداشته باشیم که نخیر من درست میگم. ببینید خیلی از جدلهایی که بین ما هست اختلاف سر این موضوعاته که کی درست میگه، حق با کیست. چه در دولت بگیرید، دولت مجموعه دولت، یعنی قوایی که دولت رو تشکیل میده، قوه قضاییه، قوه مجریه، قوه مقننه، ببینید اختلاف ها سر چیه، بحث ها سر چیه، سر اینه که هر گروه یا هر کسی میگه من درست میگم. حالا قرآن میگه چه؟ میگه بابا جان بیاید دعوت کنه، بگه قرآن حکم، بگه قرآن چی میگه، سر چی اختلاف داره؟ قرآن حل میکنه. قرآن در این موضوعات، چون موضوعاتی که ما درش اختلاف داریم تمام موضوعات برآمده از روابط انسانی است، انسانها در روابط فیما بین خودشون دچار اشکالند، نمیدونن چه راهی رو برن چه کار بکنن درسته، وقت این روابط توسعه پیدا میکنه. یعنی الان ما وقتی دست میزنیم به غنی سازی اورانیوم، این کار علمی که حق ما هست ایجاد اختلال میکند در روابط ما و کشورهای دیگر. این رابطه انسانی مطرح میشه، در ارتباط بین انسانها ایجاد اشکال میشود. یه عده میگن حق ندارید، یه عده میگن حق دارید، یه عده میگن به حقوق ما لطمه میزند، یه عده دیگه میگن شما که ما رو منع بکنید به حقوق ما لطمه میزنه. اینجا کی تعیین میکنه؟ اون وقت خوب هست که الان بیش از 3 ساله که سازمان کنفرانس اسلامی تشکیل جلسه نداده است. نامسلمان ها که بشینن با هم حرف بزنن، چرا نمیتونن بشینن؟ چون هر کسی میگوید حرف من درسته، ولی قرآن چی میگه؟ یه قرآن رو بیا تکم کنی ببین قرآن چی میگه. حاضر بپذیرید؟ نه. و هم معرضون، اعراض میکنیم. خیلی تعجب میکنیم همه که آیاتی که حتما برای یهود و نصارای اون روز نازل شده عمیقاً و دقیقاً داره به خود ما منطبق میشه، به خود مسلمان ها. ما به کتاب خدا پشت کردیم، نه مجموعه از اساطیر میدانیم. خود قرآن هم میگه قالوا اساطیر الاولین، اینا افسانه های پیشینیانه، پیغمبر آمده جمع کرده. خب بر حسب ظاهرم همینه دیگه، افسانه است. از موسی میگه، از یوسف میگه، از ابراهیم میگه، از شعیب میگه، نمیدونم، از صالح میگه، از ناقه صالح میگه، از کشتی نوح میگه، افسانه است دیگه. خب اینا همه افسانه به چه درد هدایت بشر میخوره؟ اما اگر تدبر درش بشه، در همین افسانه ها، خب ازش نتیجه گرفته خواهد شد. ذالک به انهم قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات وقرهم في دينهم ما كانوا يفترون. مفسران بعد از سید جمال، مفسران جدید و حکمای هم عصر ملا صدرا مثل میر داماد، میر فندرسکی، شیخ بهایی، اینها همه این آیه رو در شأن مسلمان ها بیشتر دانستند تا مشرکان و اهل کتاب دیگر مثل یهود و نصارا. و جالبه که مفسران سنی هم این مسئله رو بردن روی شفاعت، ظاهرا در بین اونها خیلی مسئله هست داغه، به قول مشهور مسئله به روز شفاعت، حلال مشکلات، که این حرف رو امروز مسلمان ها دارن میزنن و ملا صدرا که عمیقا به اهل علم تهاجم شدید داره در این مسئله که شما مردم را به آب و آتش راندید، شما به مردم گفتید که از عذاب خیالتون راحت باشه، عذاب شما را نمیگیره چون امت این پیامبرید و اگر هم گرفت چند روز بیشتر نیست، میان نجاتتون میدن. شما یادشون دادید. میگه ملا صدرا صریح میگه. حالا من در دو کلمه خلاصه کردم. چنان با عصبانیت این حرف ها رو مطرح میکنن که خیلی عجیبه که تک تکش نکردم، بسنده کردم به اینکه تبعید بشود. علتش هم خب مشخصه، یه علمای بزرگی بودن مثل میر داماد، میر فندرسکی، شیخ بهایی، اینا شدیداً حمایت میکردن در مجامع علمی اصفهان از ملا صدرا و افکار اون حمایت میکردن. خب این حمایت ها بوده در طول تاریخ و مؤثر بوده، خیلی مؤثر بوده. گفتیم اول آیاتی که ذالک بیاید اینه که این روش یعنی سنت، روش در دنیا در جهان اینطوریست یا سنت الهی اینطوریست. ولی حالا میخواد بگوید این ذالک رو به آیه قبل مرتبط بکنه که روش اینها و علت اعراض اینها و پشت کردنشان به کتاب خدا این بوده است که در اندیشه و تفکر و خیال باطلشان گمان می بردند که اونها را آتش فرا نمی گیرد جز چند روزی، و این رو قرآن نفی می کنه. هیچ فرق نمی کنه که این امت پیامبر اسلام باشد یا ولایت ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین را داشته باشد یا نداشته باشد، هیچ فرق نمی کنه. اساس بر این است که این اندیشه در قبال اون عذابی که خداوند برای اعمال ناصالح انسان در نظر گرفته است اندیشه باطلی است. وقتی که یک انسانی تمام عمل کرده او تبدیل شده است به یک توده آتش، یعنی این انسان وقتی که بعد از مرگ میخواهد حرکت بکند مثل یک گلوله آتشه، این گلوله آتش دیگه تبدیل به چی بشه؟ دیگه رهایی نداره، خودشه، یعنی خودش آتشه. این که یه انسانی نیست که ورش دارن بذارنش تو آتش بعد بسوز بسوز بعد درش بیارن، نه، اعمال انسان این روح را و این چیزی که خدا به امانت در وجود این قرار داده تبدیل کرده است به کومه آتش. این حالا اونجا ظاهره، خب حالا نجاتش بده. این خلده، میشه عذاب خلد، این جاویدانه، این همیشه آتشه. اون وقت زبان حالش چیه؟ خلقتنی من نار، من آتش قرار داده، این شیطانه دیگه، این چطور میخواد فرار بکنه؟ کدام امام و پیامبر جرأت دارد دست به این توده آتش بگذارد و ورش داره و بذاردش وسط بهشت؟ خودش میسوزه، نمی کنه این کار. اما در چه صورتی انسان اهل نجات است؟
در صورتی که در این دنیا متوجه خطاهای خودش شده باشه، توبه کرده باشه، اصلاح کرده باشه، ایمان آورده باشه. انی لغفار لمن تاب و آمن و اصلح، من آمرزنده ام برای کسی که برگرده از گناه، اصلاح بکنه گناه رو، ایمان بیاره. در سوره بقره اگر یادتون باشه آیه 80 تا 82 تکرار میکنم آیاتش رو، بیان این آیه هست. حالا اونجا خیلی توضیح دادیم. وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده. اونجا صفت رو مفرد آورده در سوره بقره، اینجا صفت رو جمع آورده، اینجا گفته اياما معدودات، یعنی روزهای قابل شمارش. حالا این خیلی فرق نمی کنه. قل اتخذتم عند الله عهدا، بگو ای پیامبر آیا شما پیمان از خدا گرفته اید که حتما از آتش شما رو نجات میده یا عذابش چند روزه؟ عهدنامه امضا کردید با خدا؟ اتخذتم، اتخذتم دو تا همزه است، یعنی اتخذتم یه همزه استفهامه، یه همزه مال اتخاذ، تو هم ادغام شده اتخذتم. فلن یخلف الله عهده، خدا پیمان خودش رو درش خلف نمی کنه. اگر شما پیمان گرفته اید که عذاب چند روز بیشتر شما رو نمی گیره، خب خدا که خلف وعده نمی کنه، پس حتما همینطوره. ام تقولون ما لا تعلمون، یا دارید یه حرفی می زنید که از روی جهل و نادانی است، نمی دانید چه می گویید. بلا، حالا قاعده رو میگه، فرمول اینه، میگه اگر از روی جهل صحبت میکنید در این باره، یا گمان میبرید که خدا با شما پیمان بسته است که شما را چند روز بیشتر در آتش نگه نمیدارد، فرمول خدا اینه، بلا آری، من کسب سیئتا و احاطت بهی خطیئته فاولائک اصحاب النار هم فیها خالدون. کسی که روشش در زندگی دنیا روش مبتنی بر انجام سیئات و بدیها بوده است و اشتباهات او خطیئه او را احاطه کرده است به طوری که دیگه نمیتواند از پیله این بدیها و سیئات خودش رو نجات بدهد، اینها که اینطوری هستن اصحاب آتشن، نه اصحاب آتشن و خالدند. ببینید دقیقا میگه و احاطت بهی خطیعتو، یعنی همون تبدیل شده است به یک گلوله آتش، یه خود ذاتن آتش. یه مثلا یه چوب در نظر بگیرید میسوزه، تبدیل به آتش میشه، دیگه میتونه بگه من چوبم؟ دیگه میتونه بگه آب بریزید روی من، من تبدیل به چوب میشوم؟ امکان نداره. تا آتش نشدی چوبی. اونجایی که میگه و من الشجر الاخضر نارا، خدا از درخت سبز آتش برآورد. همین ها؟ همین انسانه. چه درختی سبزتر و پربارتر و پرمحصولتر از وجود این انسان خلیفت الله میتونه باشه؟ من اون تمثیل میاره، میگه اون آتش، به اون درخت سبز نگاه کن چطور آتش میشه، تو همین تو آتش میشه. یه وقتی ذاتت آتش شد که رهایی نیست که. خب با این دید ما به معاد نگاه نمی کنیم، معاد رو نمی شناسیم. یعنی با این دید نگاه میکنیم که ما یه عده انسانیم، یه خدای ارحم الراحمینی ما رو آفریده، زندگی منو میکنیم، خب انسان هم خطاکاره، خدا ارحم الراحمینه، ما بالاخره میمیریم و خب خدا هم گفته که به هر حال به یاد من باشید، یه نمازی بخونید، یه حجی برید، یه دعایی بخونید، بالاخره اینا براتون حلال مشکله. بیایید اینجا ببینیم حالا چقدر دعا خوندید، چقدر ثواب جمع کردید، اینا یه کاریش میکنه. با این دید به نظام عالم داریم نگاه میکنیم و این دید دید خطرناکیست و خطراتش رو ما داریم میبینیم. اینها همه اختلاف و جنگ و خونریزی و قتل و کشتار و دزدی و خیانت و اینها همه در عالم واقعا اینها باید محصول و دستاورد عمل روزانه انسانها باشه؟ باید از خودمون بپرسیم. یعنی برای همین آفریده شدیم؟ انبیا وقتی نگاه به جهان کردند در اندیشه فرو رفتند که باید از کجا این بشر را نجات داد، تا خودشون رو رسوندند به جبریل و دریافت وحی و اونجا رسیدن حرف زدن و ما الان پیام آماده در دستمونه. ما هر کداممان به محض شنیدن اولین پیام قولوا لا اله الا الله تفلحوا، مسئولیت انبیا بر دوشمون. تبلیغ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک و ان لم تفعل ما بلغت رسالته، ابلاغ کن هر چی بر تو نازل شده و اگر نکنی رسالت الهی را به انجام نرسنده. ما چطور می توانیم سرمون رو پایین بندازیم و اینها همه جنایت را در جوامع بشری ببینیم و سخنی از قرآن به میون نیاریم؟ و همونه اوتو نصیبا من الکتاب، ما این بهره اندکی از کتاب بردیم و از این جهت اعراض می کنیم از کتاب. من از جوان ها می پرسم، مثلا چند تا جوان میرسید حالا یه جمعه یه وقتی دوره هم توی خونه جمع میشید، اگر یکی از شما بگه که بیاین آیه قرآن ببینیم بحث بکنیم یا این نوا رو گوش بدیم ببینیم چی میگه راجع به این آیه، یکی هم بگه من یه سی دی آوردم فلانی میرقصه، کدومشو میپسندیم؟ یا بگه مثلا کانال های ماهواره مثلا فلانجا قرآن میخونه، فرانجا مثلا کی اسمش ابیه بهش میگین مثلا آواز میخونه، کجا میریم؟ این نوع پذیرش مسئولیت و تبلیغ الهی نیست. ما لحظه ای را نمیتوانیم فروگذار بکنیم حتی اگر معتقد به معاد هم نباشیم و مرگ را پایان زندگی بدانیم، نسبت به این جنایاتی که در جوامع بشری اتفاق میفته مسئولیم و باید داره حل کنیم. نمیتونیم بریم تو خونه بشینیم، باید حل کنیم، باید بشینیم دوره هم به این مسائل بحث بکنیم، راهاشو پیدا بکنیم. اون وقت به حد اقل به اینجا میرسیم. حد اقل اقلش اینه که وقتی نشستیم دوره هم و دیدیم ما با هم اختلاف نظر داریم، میگیم خب پس اول اختلافات داخل یه خانه خودمون رو حل بکنیم، پدر و مادر و دختر و پسر و عمه و خاله و نمیدونم این دایی و اینها با هم اختلاف نداشته باشن، اینا اختلافاتشون حل بشه تا بتوانن اختلافات جامعه بزرگتر رو حل بکنن. ما که خودمون با هم اختلاف داریم میخوایم کی رو دعوت بکنیم؟ حداقل به اینجا میرسیم. و ما الان خانواده هامون دستخوش این نوع از اختلافاته، اینا چیکارش میخواییم بکنیم؟ من تو رها میکنیم؟ بکنیم، ولی همین آتشیست که با خودمون میبریم. اگر معاد هم نباشد آثار این آتش رو تو جامعه داریم میبینیم، داره میسوزونه همه چیز رو، بشریت رو داره میسوزونه، علم و دانش رو داره نابود میکنه، فهم و عقلانیت داره از بین میبره، لگد کوب میکنه. اینا دیگه چیزی نیست که بریم فکر بکنیم و تحقیق بکنیم و استخراج بکنید. اینا الان داریم میبینیم، همه اینا مشهوده.
والذین آمنوا، دنباله آیه سوره بقره است، والذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. این اصلا اصحاب آتش چیه؟ کسی که احاطت بهی خطیعتو و کسب سیئه، بد بکنه و این اشتباه کاری او رو احاطه بکنه. اما اصحاب جنت کیان؟ اون که ایمان بیاره و عمل صالح بکنه.
چرا همیشه عمل صالح را مبتنی کرده است بر ایمان به خدا؟ چرا؟ برای اینکه یه افراد دیگری هم هستن، یه سوالی بود اون هفته پرسیده بودن، شاید حالا جوابش توی این بحث من مستتر باشه. یه افراد دیگری هستن، ایمان به خدا ندارن، ایمان به آخرت ندارن، یه کارهای خوبی در جامعه میکنن، حالا یا میخوان یا نمیخوان، یعنی عملی انجام میدن، آثارش خوبه. این آثار موقتی است. یعنی چون مبتنی بر یک نظام ایمانی منسجم قرار نگرفته، آحاد مردم تک تک اعمال صالحی انجام میدن که آثارش هم خوبه ولی موقتی است، از بین میره، اونم همون حبطت اعمالهم شاملش میشه. یعنی تا اعتصام به حبل الله نباشد، تا تعاونو علی البر و تقوا نباشد، تا این آحاد افراد بشر مخصوصا از کانون خانواده با هم متحد و متفق نشوند برای انجام یک کار، کارهاشون بی نتیجه و بی حاصل است. الان هم ببینید در بدی هم همینطوره، یعنی ممکن بخوان بدی بکنن باید متحد باشن، متفق باشن، تا متحد نشن نمیتونن انجام بدن. شما فکر میکنید این کسانی که در عراق الان کشته میشوند بینشون آدمهایی که عمل صالح داشته باشن نیست؟ چرا؟ اما چون آحادن. اون میگه که کی بود کشته شد؟ شیعه. طوری نیست کشته بشه. اونم یکی بود کشته شد؟ سنی. طوری نیست کشته بشه. کی بود کشته شد؟ مسیحی. طوری نیست کشته بشه. این که انسانیت نیست.
نگاهی که قرآن برای بشر تبیین میکند که باید نسبت به جهان داشته باشد و نسبت به هم نوعان خودش، نگاه الهی است. نگاه ارحم الراحمی نیست، نگاه فیض مطلقه، نگاه رحمت مطلقه. الان بشر نگاهاش نسبت به هم نگاه دشمنی است، از سر کینه، از سر غیظ و خشم. و بیایید تصمیم بگیرید مهر، محبت، عاطفه، یک رنگی، یکسانی، شفافیت، اینا در خانه های خودمون اول پیریزی بکنیم. نداریم، نیازمندیم بهش. بیاد خواهرها، برادرها، پدرها، مادرها تصمیم بگیرید محیط خانه را از تمام آلودگی هایی که سم مهلک و آتش زاست و هر کانونی رو تبدیل به گلوله آتش می کند، اینها رو بریزیم کنار. و الا نمازم بخونیم، قرآنم بخونیم، اینا فایده نداره. نمازم نخونیم، قرآنم نخونیم و فکر بکنیم بازم به جایی میرسیم، اونم میبینیم نرسیدیم. بشر نه امروز، بشر از ابتدایی که به وجود آمده و جامعه و گرد همایی را تشکیل داده، یه افرادی در میانش پیدا شدن که او رو هدایت کردن، گفتن این کار بکن، اون کار نکن. و از ابتدا اکثریت با این پدیده هدایت دشمنی کردند، این دشمن خودشون بودن،
نپذیرفتن و همین جلوی پای خودشون رو دیدن. حالا چی؟ امروز بیاید واقعا تصمیم بگیریم و تمام کارهایی رو که می کنیم در این راستا قرار بدیم. بله اون قسمت آخرش هم معنا بکنم، معنای لغوی بشه، چون مفهومن عرض کردم خدمت. و قرهم فی دینهم، خود دینداری ایجاد غرور کرده است در اینها. یعنی چون ما دین داریم، چون خدا رو قبول داریم، چون پیامبر رو پذیرفتیم، دیگه تو آتش نمیریم. و این یک افترایی است به خدا، حرف نارواست نسبت به خدا که خدا این کارو بکنه، که نفس این که بگوید ما خدا رو قبول داریم این باعث بشه این از آتش نجات پیدا بکنه. فکیف اذا جمعناهم لیوم لا ریب فیه و وفیت کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون. خب این حضرات چه میگویند؟ اگر ما اینها را جمع بکنیم در یک روزی که حتما در آن شکی نیست که اتفاق خواهد افتاد، وقت چه خواهند گفت؟ و هر کسی، هر نفسی به طور کامل وفا، یعنی اجرتش رو کامل داد. اینجا نفس چون مؤنثه، کل نفسن، فعلش رو مؤنث آورده ولی مجهوله، وفیت کل نفسن، یعنی هر نفسی به تمام و کمال اجرتش داده میشه، مزد دستاورد و عمل کردش داده میشه، دستاورد ما کسبت. و هم لا یظلمون، فکر نکنم بهشون ستم میشه، نه، این نظام عالمه، از این خارج نمیشه که کسی را به غیر از دستاوردش پاداش بدهند، نکرده باشد و طلبکار باشد. ببینید ما کسبت نه ما قرعت، حرف ما اینه، اونهایی که به ما میگویند و تهمت میزنند که اینها مخالف دعا هستند، مخالف زیارتند، مخالف شفاعتند، قرآن صریحا مخالفت میکنه، فریاد میزنه، میگه ما کسبت و ایلام گفت ما قرعت، گفت و وفیت کل و نفسن به ما قرعت من الدعا، هر نفسی به اندازه که دعا خونده بهش پاداش میدیم، به اندازه که قرآن خونده بهش پاداش میدیم. اصلا این نیست، هیچ اثری ندارد، بدانید قرآن است، من صریح میگویم، قیامتم ایستادم و کسانی که شنیدن و نکردن مؤاخذه خواهند شد. قرآن عمل میخواد، وفیت به ما کذبت، دستاورد عمل کرد، خوندم، دعا خوندم، امام قبول داشتم و زیارت رفتم. نخیر، زیارت اگر تأیید کننده عمل انسان باشد، یعنی منتهی بشود که عمل من منطبق با عمل حضرت رضا علیه السلام بشود، این زیارت مفیده. بل برم اونجا شفا بخوام و درد دل بکنم، گریه بکنم، مشکل من حل نمیشه، اینها همه سال پای این ذریح مردم اشک ریختن، ذره ای از ظلم مستبدان و جهانخاران و رباخاران کم شد؟ کجاییم ما؟ مگر حرم امیرالمومنین اونجا نیست؟ چرا آمریکایی‌ها یه دفعه سنگ نمیشن؟ مگر تجاوز به این حریم مقدس نشده است؟ چرا یه دفعه همشون تو زمین نمیرن؟ نظام، نظام اسبابه، باید مردم حرکت کنن. تو اگر طرفدار امیرالمؤمنین هستی، ذوالفقار علی رو بردار در برابر آمریکا بایست. این میشه ولایت امیرالمؤمنین، این میشه دوستی امیرالمؤمنین. 100 میلیون سال شب جمعه دعای کمیل بخون. اگه یه سرباز آمریکایی مرد، اگه یه تفنگ از دستش افتاد، اگه یه چشمش کور شد، اگه یک اختلاف داخلی بین خانواده های ما حل شد، نظام عالم نظام بازیچه نیست. و اصلا حرف قرآن اینه که میگه توی عمل ببینید چه کار میکنید. ما به این چیزها سرگرم شدیم. اون دعا اگر این اثر رو داشته باشه بله مفیده، اون زیارت اگر این اثر رو داشته باشه مفیده، و الا مفید فایده نیست. ما تا قرآن را ندانستیم نمی توانیم سراغ دعا برویم. دعا خیلی خوبه، ولی لازم نیست این دعا را بخونه. همطور که آدم راه میره میتونه با خدا حرف بزنه، داره میره اداره با خدا راز و نیاز بکنه، خدای چنین کن چنان کن، اینو میخوام اونو میخوام، هزار دعا میتونه انجام بده. بعدم میاد بهتر اتفاقا تا اینکه یه دعایی رو بخونه که معناش نمیدونه که چی داره به خدا میگه، با زبان خودش با خدا حرف بزنه، میگه من اینا رو ازت میخوام. خب جوابشو تو قرآن میگیره، ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید. و خواندن خدا چیه؟ یعنی اون کاری که گفتم بکن. اون خواندن خداست. اون کاری که گفتم بکن، دعا مستجابه. الان هم بدانید دعاها مستجابه که جامعه مقداری روی پا ایستاده. اگر دعاها نبود، همین دعاهایی که شما میکنید، همین از ته دل از خدا یه چیزی میخواید، خدا پاسخ میده. شما ببینید اینها همه خطراتی که داره جامعه رو تهدید میکنه، تو همین خطرات بچه های ما میرن بیرون، مدرسه میرن بر میگردن سالمن، اتفاقی برشون نمیفته، همه استجابت دعاست. فکر نکنید استجابت دعا شاخ و دوم داره، همین هست. اون بخش هایش که گیر توی کار هست و مشکله، اونجاهاییست که تا اقدام و عمل صورت نگیره دعا مستجاب نمیشه، اونا رو باید حل کنیم. خب خیلی ممنون از واقعا حوصله‌ای که به خرج میدید. انشاءالله که خداوند به همه ما توفیق بدهد.